همه این کلاس ها تشکیل خواهد شد. مثل صبح رو با این پیامک شروع کردیم. یه نکته هم عرض میکنم، دوشنبه سر کلاس معاصر از میکنم، مثلا ما تجربه انتخابات سال 88 رو که داشتیم سر کلاس فلسفه که میرفتیم، خب ما ورودی 88 بودیم ارشد، مثل خیلی از شما تغییر رشته ای و با یه انگیزه خاصی در اون التهابات اومدیم وارد فلسفه شدیم و گویی که کل امر انضمامی و تاریخی و معقول بودن هستی یا نامعقول بودن هستی، امر آلوگون یا لوگوسی، خلاصه همه در هم آمیخته بود و با یه انتظاری و اشتیاقی میومدیم سر کلاس ها و بعد استاد بدون هیچ چیزی اصلا انگار از یه سیاره دیگه هست شروع میکرد، مثلا ارسطو گفتم به ما یا کانت گفتم، و خیلی تجربه ناامید کننده در بد و امر بود. و من این رو مقدمه کردم در این کلاس، گفتم که همونقدر ناامید کننده ما از سراغ ادامه مباحث خودمون میریم، فعلا نمیشه در مورد نکات دیگه اینجا بحث کرد. و اون زمان هم خب بحث برانگیز بود، الان فهم میکنم خیلی ساده است، یعنی نیاز به تحلیل خیلی چیزی نداره، قضیه خیلی داره بسیطر میشه. سلام. خب عرض شود که ما دیگه با همون متن گادامر پیش میریم و متمرکز روی متن میمونیم. من دیگه هر یاد داشته نکته هم داشتم از دل خود متن عرض میکنم خدمتتون. رسیدیم تا اینجا که بحث در واقع تفسیر گادامر از هوسر رو میخواییم پی بگیریم و یک نکته لمی اصلی داره، من سعی میکنم اون رو برجسته بکنم، حالا بخشی رو از متن هم عینب مثل وجود و زمان در چند جلسه گذشته با هم پیش میبریم و میخونیم، اما میخوام اون نکته اصلی در بیاد. نکته اصلی از همین مفهوم افق و آگاهی به افق و اینکه چگونه وحدت حیات و تجربه آگاهی با یک نقطه متضایف و متناظر وحدت که وحدت افق جهان باشه، اینها با هم گره میخورن و اینها با هم همبستن. یعنی ما کل عرصه افعال رویا ورنده آگاهی رو اگر بخوایم در وحدتشون نگاه بکنیم، و این وحدتی که به تعبیر هوسر زیل وحدت آگاهی یا وحدت اگو داره به دست میاد، اگوی اصطلاحی، این رو ما در یک وحدت متضایفی به چنگ میاریم و به دست میاریم که وحدت در واقع هر گونه رویاوری به سمت رویاورده است. یعنی همونقدر که رویاوری ها خودشون رو در یک وحدتی نشون میدن، این وحدت یک ذیل پژوهش کورلاتیو که وظیفه پدیدارشناسی هوسرله، این وحدت های در واقع کل جریان آگاهی با یک افق وحدتی دارن گره میخورن به نحو متضایف، که هوسر به این افق وحدت میگه افق فراگیر یا افق یونیورسال، این تعبیری که با آلمانی برای مفهوم جهان داره بهش میگه چی؟ این یونیورسال هوریزون یا یونیورسال هورایزن، این افق فراگیر که تعبیر هوسر هست برای مفهوم جهان، این مفهوم تأکید گادامر بر اینه که این مفهوم افق و این وحدت افقمند و این افق فراگیر، این چیزی نیست که در ذات خودش یک امر ابجکتیو باشه، یعنی یک امری باشه که ما در به اصطلاح اپوخه بخوایم قرار بدیم وجودش. چرا؟ به خاطر اینکه ما وجود ابژه ها و وجود هر آن چیزی که در درون جهان هست و هر افقی که در واقع ذیل افق جهان قرار میگیره، این رو ما در پرانتز قرار میدیم، اون چیزی که در رویکرد طبیعی اون رو موجود میانگاریم، یعنی موجودات درون جهان که برای ما موجودات ابژکتیوی هستن که میگیم اینا فی نفسه وجود دارن و بعد وجودشون رو در افقه قرار میدیم تا از نحوه آشکار شدنشون بپرسیم. اما خود این فراگیری یک افق واحد که همه پدیدارها ناظر به اون هستن و این افق واحد داره وحدت ساختار رویاورندگی حیات آگاهی رو شکل میده، خود این افق چیزی نیست که به درون اپوخه در بیاد. اون چیزی که به درون اپوخه در میاد مفهومی از جهان هست به عنوان جهان ابژکتیو یا جهان موجود، جهان موجودات فی نفسه. اما این مفهوم از جهان که مفهوم افق باشه، این اساساً بعد از اپوخه داره خودش رو آشکار میکنه به عنوان نقطه تزایف یا نقطه تناظر با وحدت تجربه آگاهی. و گادامر اشاره میکنه که هوسرل این مفهوم از جهان رو، یعنی افق جهان رو یا جهان به منزله افق فراگیر رو، هرچی در اندیشش جلوتر میاد بیشتر روش تاکید میکنه و خودش رو نقد میکنه که چرا در اندیشه متقدمترش، مثلا در کتاب ایده ها، ایده یک که تازه مفهوم افق رو، مفهوم اپوخه رو مطرح کرده بود، در اونجا از مفهوم جهان به منزله افق فراگیر و اون چیزی که ذیل اپوخه در نمیاد هنوز بحث نکرده. این رو در پاورقی 148 گادامر نقد میکنه از خود هوسرل که در واقع چطور هنوز مفهوم افق و جهان به منزله افق فراگیر براش نقطه تاکید اصلی نبوده. خب ببینید، یه بخشی از متن رو من بخوام بگم که پا به پای متن پیش بریم. در عرض شود که در اون متنی که داشتید شماره صفحات متن اصلی بود دیگه، درسته یا نبود؟ در اون متن فارسی یا انگلیسیش هم فکر کنم نبود.
فارسی
نبود؟ نه. خب حالا در اینجا از دیگه ارجایی ندم، در صفحه 250 آلمانیشه میگه که عرض شود، میگه این تئوریه یا نظریه تقلیل اصطلاحی در فلسفه هوسرل که در کتاب ایده ها، اون کتاب ایده هایی برای پدیدارشناسی محض یا فلسفه پدیدارشناختی، میگه این به تدریج به نحو فزایندهی نیاز به کامل تر شدن و تکمیل داشت. به چه معنا؟ به این معنا میگه که رفع کردن صرف اعتبار علوم ابژکتیو، یعنی از طریق اپوخه، این میگه دیگر کفایت نمی کرد برای در واقع مفهوم جهان. چرا؟ میگه به این دلیل که در به اجرا در آوردن اپوخه، یعنی رفع وضع وجود برای شناخت علمی یا هر اون چیزی که امر ابژکتیو یا پوزیتیو تلقی میشه، میگه با رفع این هم یا با اجرا کردن اپوخه یا رفع وجود، رفع وضع وجود برای موجودات ابژکتیو، جهان به منزله یک امر پیش داده در اعتبار خودش برای ما باقی میمونه. پس تمایز در اینجاست که ما جهان رو نه به منزله یک دادگی که در ردیف ابژه‌ها یا پدیدارها باشن، به منزله یک گیوهس یا دادگی ما با سرکار نداریم، بلکه جهان چیزیه که پیش از این دادگی ها هست. جهان چیزیه که ذیل دادگی پدیدار به ما داده نمیشه که درون اپوخه قرار بگیره وجودش، بلکه این تقدمی داره نسبت به تمام دادگی های تجربی و ابژکتیو. خب اون پیش دادگی چیه؟ پیشدادگی در واقع جهتی هست که به کل رویاوری های ما، به کل عرصه سوبژکتیویته یا رویاورندگی ها یا حیات آگاهی به تعبیر هوسرل، داره از پیش جهت میده. یعنی گویی که یک تلئولوژی اینجا در کاره، یک غایت انگاری یا غایت شناسی در کاره که از پیش داره ترسیم میکنه که آگاهی از اون جهت که آگاهیه و عین اینتنشنالیتی، عین رویاورندگیه، به چه سمتی باید روی بیاره و این رویاوری ها باید ذیل یک قایت مدام به سمت وحدت، به سمت وحدت بیشتر و بیشتر باید پیش بره. و این وحدت بیشتر و بیشتر که به تصریح گادامر که به درستی از حوسه نقل میکنه، خود این وحدت بیشتر هم افقی است که با تجربه و حیات ما داره به پیش میره. یعنی یه افق ایستا نیست، یه امر ثابت پابرجا. یک جهتگیری، یک در واقع قایت دست نیافتنی همواره گشوده است از افق وحدتی که ما هر چقدر که در متن تجربه هامون و زندگیمون پیش میریم، این قایت وحدت رو هم داریم همچنان لحاظ میکنیم و به سمتش پیش میریم. یعنی یک ساختار در واقع تلولوژیکال داره کلیت رویاورندگی آگاهی، و این با خود حیات آگاهی داره مدام به پیش میره و اتمام ناپذیره در ذات خودش. این افق، این افق وحدت که اساس ساختار رویاورندگی آگاهی رو داره تشکیل میده. چرا؟ چون رویاوری آگاهی اینتنشن و اینتنشنالیتی از این جهت اینتنشنالیتیه که همواره داره به سمتی معطوف میشه و به سمت یک وحدتی داره پیش میره. این سمتگیری به سوی وحدت رو از پیش افق فراگیر جهان داره برای ما ترسیم میکنه. و این امری نیست که در واقع داده اکت‌های آگاهی یا افعال و تجربه آگاهی باشه. این گیبنهاید یا گیونس دادگی نیست، رویاورده نیست. این یک امکان از پیش ترسیم شده است برای کل حرکت رویاورنده آگاهی و در واقع برسازنده اساساً معنای رویاورندگی آگاهی و معنای اون چیزیه که حوسل بهش میگه زندگی یا حیات آگاهی، که این افعال رو داره ایجاد میکنه. خب اگر که جهان در این جایگاه برای ما قرار بگیره به لحاظ پدیدارشناختی، پس این یک تقدمی رو داره در ذات خودش نشون میده که مقدم بر هر دادگی داره در واقع امکان رویاوردن ما به موجوداتی که همه در نهایت موجودات جهان دارن تلقی میشن، این امکان رو داره فراهم میکنه. وقتی در این تقدم قرار میگیره دیگه دادگی نیست، بلکه مقدم بر دادگی یا پیش دادگیه به تعبیر حوسل. یعنی گادامر روی این تعبیر میایسته و میگه این فور گیبنهایت، این پیش دادگی، اون نقطه اصلیه که اندیشه حوسل هر چقدر که تکامل پیدا میکنه به سمت این نقطه داره بیشتر گرایش پیدا میکنه و پیش میره و نقطه صفر رو در اینجا میگذاره. و گادامر میخواد نشون بده که هرمنوتیک هم داره به همین نقطه میره و ادامه در واقع بسته این کشف رادیکال پدیدارشناسیه. خب حالا باز با متن یه مقدار پیش بریم. پس تا اینجا تاکید اصلی گادامر اینه که حتی با اپوخه و تقلیل استعلایی یا پدیدارشناختی وجود پوزیتیو جهان، یعنی جهان ابژکتیو و چیزهایی که موجود تلقی میشن، این معنای پیش داده افق جهان همواره برای ما باقیه و این چیزیه که در درون اپوخه قرار نمیگیره، بلکه تازه با اپوخه این داره بر ما به این معنا آشکار میشه. تأکید حوسل اینه که اون چیزی که با اپوخه آشکار میشه سوبژکتیویته است و حیات آگاهیه و تزایف پدیدارها با حیات آگاهی و اکتای آگاهی. اگر چنین باشه، پس در واقع افق جهان در سمت خود سوبژکتیویته قرار میگیره، نه در سمت پدیدارها به یک تعبیر. یعنی چی؟ یعنی افق جهان چیزیه که در همبستگی کامل با حیات استعلایی سوژه که با اپوخه گشوده شده برای ما آشکار میشه و گشوده میشه. منتها تاکید اصلی گادامر، یعنی اون نقطه‌ای که میخواد هرمنوتیک رو از دل پدیدارشناسی استعلایی حوسل بیرون بکشه، اینه که این همبستگی بین افق فراگیر جهان و حیات سوبژکتیویته یا حیات آگاهی و اکتای آگاهی، این همبستگی به این معناست که همین که عرض کردم که افق فراگیر جهان از پیش داره نحوه رویاوری های آگاهی رو ترسیم میکنه و جهت بهش میده و به این معنا پیش داده است. خب اگر به این معنا پیش داده باشه، پس حوسل باید به سمت این نقطه حرکت بکنه که فعل آگاهی براش و به اجرا در اومدن و تحقق و فعلیت در واقع افعال آگاهی و سمتگیریشون و جهتگیریشون از پیش توسط چیزی چون افق پیش داده جهان داره ترسیم میشه. و به تعبیری که گادامر به کار میبره در همین فصل میگه که افق فراگیر جهان گویی که داره کل افعال سوژه و آگاهی رو در درون خودش در بر میگیره، یعنی اینکه خود سوبژکتیویته و افعال سوبژکتیویته و جهتگیری این افعال و امکانهایی که این افعال دارن زیل افقها دارن پیش میرن، اینها همه توسط افق فراگیر جهان از پیش گویی که فرا گرفته شده و در بر گرفته شده. و در اصل چیزی که گادامر میخواد در اینجا برای ما ترسیم بکنه اینه که گویی که اون چیزی که باعث میشه افعال آگاهی در واقع تحقق پیدا بکنن و رویاوری به سمت موجودات شکل بگیره، این افق پیشداده جهان هست که آگاهی یا سوبژکتیویته در همبستگی با این در اصل وحدتش داره احراز میشه و شکل گرفته. و به تعبیر گادامر گویی که ما اینجا در اصل به جای اینکه مبدأ افعال آگاهی یا مبدأ اینتنشنالیتی رو اگو یا سوژه استعلایی در نظر بگیریم، در واقع داریم به یک مرجع دیگری که این افق فراگیر جهان باشه رویاورندگی رو داریم ارجاع میدیم. یعنی ما گویی که با یک مرجع ناشناخته، قشنگ میگه با یک امر در واقع آنونیم، با یک ناشناختگی، با یک آنونیمیتی، با یک در واقع ناشناختگی مواجهیم که خود حیات سوژه و افعال سوژه و جهتگیری افعال سوژه ذیل این عنصر ناشناخته مقدم که افق جهان باشه دارن شکل میگیرن. به این نقطه که ما برسیم در اندیشه هوسر، در واقع به نظر گادامر از الگوی اندیشه استعلایی و سوبژکتیویته استعلایی بیرون اومده. هرچند هوسر چنین استلزامی رو نمیخواد بپذیره، یعنی هوسر میگه که مفهوم جهان خودش در تضایف با اگوی استعلایی داره شکل میگیره. گادامر میگه خب بله، این سلمنا، مشکلی نداریم که جهان وحدتش در تضایف با وحدت سوژه است، اما این تضایف در ذات خودش و در پیشدادگی خودش یک تقدمی رو برای جهتگیری سوژه و افعال سوژه داره ایجاد میکنه. و این تقدم چیزی نیست که دیگه به اختیار سوژه، اختیار در معنی خیلی عامش، یعنی به این معنا که سوژه این رو در یک رفلکشن تام بتونه کاملا نزد خودش به دست بیاره و خودش رو در این همانی تام با این جهان ببینه، بلکه هر بار سوژه میخواد کلیت جهان رو در یک رفلکشن و وحدت جهان رو در یک اکت رفلکتیو به دست بیاره و یک شهود رفلکتیو براش داشته باشه، گویی این از دستش میگریزه و یک امر مقدمتریه که حتی به این اکت رفلکتیو هم شکل داده از پیش. پس ما با یک مرجع در واقع ناشناخته مواجهیم که خود سوژه و حیات اصطلاحی سوژه بخشی از اون اتفاق هست که اون اتفاق پیشدادگی افق جهانه. ببینید در اینجا گادامر اینطور میگه، میگه که ببینید دقیقا از کجا شروع بکنیم. میگه هوسل در همه جا، اینو در صفحه 251 اینجا میگه، در هوسل در همه جا از مفهوم عمل کرد یا کار کرد، مفهوم لایستونگ یا حالا بگیم فعل به طور کلی، کار کرده سوبژکتیویته اصطلاحی سخن میگه و این رو پیش چشم داره و این خب میگه این مطابقت داره به سادگی با وظیفه پژوهش درباره قوام بخشی های پدیدارشناختی. میگه اما اون چیزی که در اینجا تعیین کننده است برای مقصود هوسرل اینه که او نه دیگر از آگاهی و نه حتی از سوبژکتیویته سخن میگه، هرچقدر که در اندیشش پیش میره، بلکه در واقع از زندگی سخن میگه. یعنی هوسرل هر چقدر که در اندیشش پیش میره، مفهوم لیبن یا مفهوم زندگی براش میاد جایگزین مفهوم بوستاین یا سوبژکتیویته، مفهوم آگاهی یا سوبژکتیویته میشه. یعنی به تعبیر گادامر این تأکید هوسرل بر مفهوم زندگی، زندگی آگاهی، حیات آگاهی و تجربه های زیسته آگاهی و این جایگاهی که مفهوم زندگی به تعبیری به نفع ناخودآگاه نزد هوسرل داره ایفا میکنه، که آگاهی رو ارجاع میده به یک زندگی و افعال آگاهی رو تعبیر میکنه ازش به این چیزی که گادامر میگه، میگه لایستونگن دس لیبنز، یعنی کارکردهای زندگی در واقع یا عملکردهای زندگی. میگه این مفهوم زندگی برای هوسرل بدون اینکه خودش دقیقاً به یک تعبیر متوجه باشه، داره هوسرل رو از الگوی استعلایی و از الگوی مسئله آگاهی و اگو میبره به سمت یک مرجع ناشناخته که پیشدادگی جهان رو بتونه براش در واقع معنادار بکنه. و ببین اینطور میگه، میگه که هوسرل از در میگه هوسرل دیگر از آگاهی یا سوبژکتیویته سخن نمیگه، بلکه از زندگی یا لیبن سخن میگه. بعد این زندگی رو چی میفهمه؟ میگه که او میخواهد در پس واقعیت یا فعلیت اکتوالیته، در پس فعلیت آگاهی که آگاهی مراد کننده است و افعال رویاورنده داره، میخواد در پس این آگاهی و حتی در پس نه تنها فعلیت افعال آگاهی، بلکه در پس پتانسیالیته، در پس بالقوه بودن آگاهی ها یا مراد کردن های ضمنی میت ماینن میگه. چون میدونیم در هوسرل ما هر اکت رویاوری رو میگیم که یک فعلیت داره، به سمت یک کانون افق داره میره و پیدایش رو آشکار میکنه، و در این اینکه این به سمت کانون افق میره، یه سری آگاهی های ضمنی این رو همراهی میکنن. یعنی این لیوان که مثال همیشه پیدایش‌شناسی ماست، من به این لیوان که رو میارم، در واقع فعلیت رویاوریم این پرسپکتیویه که دارم در این لیوان الان در ادراک حسی میبینم، اما ادراک من به این نقطه اتمیک در واقع محدود نمیشه، بلکه من افقی دارم از امکانهایی که میتونم این لیوان رو از زوایای دیگر ببینم، و این برای من انتظار ایجاد میکنه که من در چه رویاوری های دیگری میتونم این رو چگونه ببینم. همینطور این کانون افق برای من یک آگاهی ضمنی از ارجاع این به محیط پیرامونی میده که این لیوان درش قرار داره، و من درسته دارم به این نگاه میکنم، ولی همزمان یک ادراک ضمنی دارم از این میز، از این فضا، از آبی که درون این هست و امثالو. پس این رو، این ادراک مستقیم رو به سمت کانون و افق هوسرل بهش میگه رویاوری بالفعل. این آگاهی های ضمنی و غیر صریح و غیر تماتیک رو که مفهوم افق رو برای ما میسازن و امکانهای مختلف از پیش ترسیم شده است که من چگونه میتوانم این رو باز هم ببینم و بیشتر ببینم، این رو بهش میگه آگاهی های ضمنی. حالا مسئله زندگی اینطور که گادامر میگه اینه که هوسرل میخواد به چیزی بره، به سمت چیزی حرکت بکنه که در پس هم آگاهی بالفعل و هم حتی در پس آگاهی های ضمنی و بالقوه. میگه که او میخواهد به پشت یا به پس فعلیت آگاهی مراد کننده یا قصد کننده و حتی به پشت یا در پس حیث بالقوه آگاهی های ضمنی بره. به سمت چی؟ به سمت فراگیری، کلمه یونیورسالیتت رو بکنم، یونیورسالیتی، به سمت فراگیری یک عمل کردی میخواد بره که این عمل کرد به تنهایی فراگیری آن چیزی رو که در واقع حاصل این عمل کرد هست، از حیث اعتبارش برای ما به نحو از حیث معنای اعتبارش برای ما قوام یافته، این رو میخواد ابعادش رو در واقع به دست بیاره. معلوم شد چی ترجمه کردم؟ تیکه گفتم جمله شرح شرح شد. بذار میگه که هوسر میخواهد در پس فعلیت آگاهی مراد کننده و حتی در پس بالقوگی بگیم آگاهی های ضمنی به سمت فراگیری آن عمل کردی حرکت بکند که صرفا این عمل کرد میتواند فراگیری آنچه حاصل این عمل کرده است، یعنی قوام اعتبار یا معنای اعتبار آن رو به دست بیاره.
بعد از فراگیری عمل کرد.
این فراگیری عمل کرد همون معنای زندگیه، در واقع میخواد به اون نزدیک بشه. یعنی ما فراتر از اینکه آگاهی چه اکتی داره و چه رویاوری داره، حالا این رویاوریش چه صریح باشه چه ضمنی باشه، میخوایم بریم به سمت در واقع اون افق پیشدادهی که همه امکانهای رویاوری صریح و ضمنی رو از پیش داره جهتش رو برای ما تعیین میکنه و این در واقع نقطه تزایفش همون افق فراگیر جهانه. و حسر این حرکت رو و اون چیزی که از پیش تمام این افعال رویاوری رو شکل داده به این میگه زندگی و عملکرد زندگی. این فراگیری عملکرد منظورش همون فعل زندگی یا عملکرد زندگی هست در معنای عام و هنوز ناشناخته برای ما.
که تزایف جهان.
بله بله در. به این معنی که ما در واقع پیش از این که پیش به معنی در واقع تقدم غیر زمانی در اینجا، ما پیش از این که در این اکت یا آن اکت خاص چیزی رو به آگاهی در بیاریم، کل آگاهی هامون در اصل برخواسته از یک جهتگیری هست که این جهتگیری به سوی افق جهان در حال حرکته. افق جهان اون وجه متضایفه، این جهتگیری ما که داره کل افعال ما رو شکل میده به این جهتگیری نخستین که هوسر هنوز نمیدونه چیه، میگه یک عنصر آنونیمه، به این میگه زندگی. و زندگی همچنان همون سوبژکتیویته است، یعنی زندگی زندگی انسانیه، منتها گویی که یک مرجعی در پس تمام افعال آگاهی هست که این در نسبت با افق فراگیر جهان در اصل از پیش داره تمام افعال آگاهی و حوزه آگاهی رو تعیین میکنه. هوسر همچنان به این زندگی میگه زندگی آگاهی، میگه زندگی سوبژکتیویته. اما گادامر به دنبال یک نقطه‌ای هست که نشون بده یک معنایی در اینجا کشف شده و ذیل مفهوم زندگی به بیان در اومده که اون دیگه در الگوی اندیشه استعلایی که ذیل رفلکشن شکل میگیره این دیگه به این نحو به دست نمیاد. حالا این معنا رو کم کم بهش باز نزدیکتر میشه. هوسر کاری که میکنه اینه که تزایف رو یا اون تقدم نسبت رو بر طرفین سوژه ابژه اون رو وقتی کشف میکنه به اون میگه آگاهی، یعنی اون رو ذیل یک معنای جدیدتری از آگاهی در میاره. حرف گادامر اینه که وقتی که این تزایف کشف شد، این تزایف یک موقعیت جدیدی رو برای ما باز میکنه که این دیگه ذیل مسئله آگاهی نمیتونه جای بگیره، بلکه یه چیزی مقدمه بر آگاهیه و این اون چیزیه که در اندیشه هوسر ذیل مفهوم زندگی آگاهی داره به بیان در میاد. اگر از هوسر بپرسیم زندگی آگاهی چیه، میگه همون سوژه است و افعال رفلکتیوش. ولی به نظر گادامر این مفهوم زندگی داره در واقع از چیزی سخن میگه که کل این سوبژکتیویته و عرصه اینتنشنالیتی رو داره در درون خودش گویی در بر میگیره و ما با یک امر نخستین تر یا بنیادین تری سر و کار داریم. برای هوسر آگاهی یعنی اینتنشنالیتی و اینتنشنالیتی ذاتاً کورلاتیوه و متضایفه، یعنی آگاهیش دیگه آگاهی ایدئالیستی ما قبل پدیدارشناختی نیست که از جانب خودش وضع بکنه پدیدارها. ولی باز گادامر ذیل اندیشه هایدگر میخواد از این هم فراتر بره، یعنی میگه کورلیشنی که هوسر کشف کرده ذیل اینتنشنالیتی آگاهی هنوز به اون نقطه نهایی و رادیکال خودش نرسیده، ما باید به یک نقطه آغازین تر بریم. یعنی هی انگار یه عقبگردیه دیگه ما هی داریم یک گام میذاریم به عقب‌تر. میگه در پس اینتنشنالیتی، در پس فعلیت اینتنشنالیتی، در پس بالقوگی اینتنشنالیتی باز یه چیزی اون پشت هست که اون داره اساسا اینتنشنالیتی رو به شکل میده. و بله فعلا تعبیر براش اینه، یعنی ما تعبیر دیگه ای هنوز براش نداریم تا اینجا. خب ببینید میگه که این امر فراگیر چیه؟ میگه این امر فراگیر یک چیزیه که علل اصول ناشناخته است. این ناشناختگی علل اصول یعنی چی؟ یعنی اینکه ما این رو ذیل هیچ رویاوری خاص یا اکت آگاهی خاصی نمیتونیم صورت بندی بکنیم. یعنی ما هیچ اکت رویاورنده به خصوص آگاهی که بگیم در اینجا افق فراگیر جهان در پیشدادگیش برای ما معنادار شده و قوام یافته، ما چنین چیزی رو نمیتونیم از دل در واقع تفسیر افعال آگاهی به دست بیاریم، بلکه قوام معنایی پیشدادگی افق جهان چیزیه که کل حیات آگاهی وابسته به اونه و در تضایف با اون شکل گرفته. و از این جهت چون قابل ارجاع به هیچ اکت خاصی نیست و قابل ارجاع به هیچ رویاورندگی خاصی نیست، بلکه کل ماجرای رویاورندگی در نسبت با اون معنادار میشه، این رو کادامر بهش میگه این یک چیزیه که علل اصول ناشناخته است. و موسر برای اینکه این معنا رو نشون بده از مفهوم زندگی استفاده میکنه، یعنی اینکه ما افق فراگیر جهان چگونه برامون آشکار میشه؟ از این طریق که کل عرصه آگاهی و رویاوری آگاهی یک زندگی واحد جاری در واقع ناظر به جهانه. چی؟ به یک تعبیر بله میشه از شرط امکان گفت به این معنی. یعنی اگه مسئله امر استعلایی رو بگیم شرط امکان، مسئله هنوز ترانسندنتاله، ترانسندنتالی که از در واقع آگاهی بیرون میزنه، یعنی شرط امکان خود آگاهیه به منزله رویاورندگی. ببین ایده جهان تو کانت ذیل در واقع آگاهی معنادار میشه، یعنی خودش کارکرد عقله، کارکرد عقله که به تمام شناختهای ابجکتیو داره یه وحدت نهایی میبخشه و این یه اصل تنظیمیه که ما در واقع باش به عنوان یک امر پدیداری مواجه نمیشیم، ذیل هیچ ابژه‌ای نیست. در یک معنای کلی در واقع نزدیکه به کار کانت، یعنی کاری که کانت کرد این بود که جهان رو از مفهوم در واقع اونتیکش خارج کرد به تعبیر هایده، یعنی جهان رو دیگه یک امر ابجکتیو لحاظ نمی کرد که ظرف بزرگی باشه که همه موجوداتن، جهان یک نقطه وحدته و یک جهتگیریه. منتها به تعبیر کانت این جهتگیری یک ایده است، ایده‌ایه که برساخته عقل و عقل این رو برای تنظیم شناخت خودش به کار میبره. در پدیدارشناسی ذیل مفهوم افق این از ایده فراتر میره، یعنی من در هر رویاوری خودم و در هر شناختی اساساً افقمند دارم مواجه میشم با پدیدارها و افق یک امریه که در هر لحظه هر مرتبه از ادراک من حضور داره و این افقها در درون خودشون ارجاع دارن به ماورای خودشون و به یک افق دیگر، افق دیگر، و این افق فراگیر جهان در واقع از دل هر پدیدار شدنی داره خودش رو در ما اخبار میکنه به عنوان امر پیش داده. از این جهت پس دیگه ایده و ایده تنظیمی نیست، ولی بله از یک جهت دیگه یک شباهت بنیادین با کار کانت داره که کانت بود که برای اولین بار جهان رو برای ما از اون معنای در واقع رئالیستیش حالا به یه تعبیر بیرون آورد و این رو ذیل یک امر دسترس ناپذیر در کارکرد وحدت بخشی نهایی نشون داد. از این جهت در امتداد کار کانت قرار میگیره. منتها در اینجا در واقع گادامر میخواد نشون بده که جهان و وحدت افق جهان یه چیزی نیست که نزد آگاهی بر ساخته شده باشه و آگاهی ذیل این شناختاش رو تنظیم بکنه صرفا منای کانتی، بلکه یک وجه در واقع تعیین کننده تری داره، از این جهت که هر گونه رویاوری و فعل و عکس آگاهی رو از پیش داره امکانش رو برای ما ترسیم میکنه و خود آگاهی در آگاهی بودنش و اینتنشنالیتی در اینتنشنالیتی بودنش قائم به این معنا از جهان هست که حسین بهش میگه زندگی. خب به تعبیری که گادامر در اینجا داره میگه که این معنا از افق و این معنا از جهان که ذاتاً هیچگاه برابر ایستای ما و ابژه ما نیست و در سمت در واقع پدیدارهایی که وجودشون اپوخه شده قرار نمیگیره، بلکه یک بستر فراگیری هست که امکان هر گونه تجربه و امکان هر گونه پدیدار شدن پدیدارها ذیل افقهاشون رو داره برای ما ممکن میکنه، یعنی بستر هر گونه تجربه ممکن برای ماست و این بستر یه بستر پیشداده است، یعنی ما ذیل این بستر یا زمینه پیشداده اساساً به سمت موجودات روی میاریم و این همون چیزیه که بهش میگه افق جهان، و افق جهان به این معنی ابژکتیو نیست در نسبت با نحوه تجربه سوژه و آگاهی داره معنا پیدا میکنه و از این جهت چیزیه که ذاتاً مربوط به خود زندگی سوژه و نحوه افعال رویاورنده سوژه است. این معنا رو کوسر در یک مفهومی که در اندیشه متأخرش روش دست میگذاره بیش از همه روش تاکید میکنه و اون چیه؟ یعنی افق وحدتی از جهان که کل زندگی آگاهی و زندگی در این معنای نخستینش به عنوان بستر پیشداده هر گونه تجربه داره در اونجا آشکار میشه، این رو بهش میگه زیست جهان یا جهان زندگی. یعنی این مفهوم لیبنسیت یا جهان زندگی یا زیست جهان این مفهوم به اصطلاح جهان زندگی حالا مشهور شده به زیست جهان، من به نظر خود جهان زندگی به میزان کافی چیز داره، وضوح داره. زیست جهان آدم کلمه زیست که به کار میره جوری بیولوژیک تو ذهن آدم تداعی میکنه، ولی جهان زندگی دیگه خیلی روشنه، یعنی نیاز نیست آدم برای شلا زیست جهان ذره شیکتره و دیگه تبدیل شده به اصطلاحی که همه جا به کار میره. این در واقع جهان زندگی برای حسین تبدیل میشه به یک در واقع بستر و افق فراگیری که سه خصوصیت اصلی داره از نظر گادامر در اینجا برمیشه مورد. ویژگی اول اینه که ذاتاً ابژه شدنی نیست و در زمره ابژه ها و امور ابژکتیو نیست، بلکه پیشداده است و فراتر از جهان ابژکتیوه و جهان پوزیتیویته ها و جهان پوزیتیویه که در اون اپوخه قرار میگیره. این پس نکته اول، وقتی که پیش داده است و بستر ابژه هاست و ذاتاً ابژه شدنی نیست، پس امریه که ذاتاً مربوط به سوبژکتیویته است و در نسبت و در تضایف با کل سوبژکتیویته و وحدت حیات سوبژکتیویته داره صورت بندی میشه. و امر سوم اینه که وحدت و بستریه که با خود زندگی و حیات سوبژکتیویته در حال حرکته و در حال تکامل مدامه و همواره سوبژکتیویته رو به سمت وحدت بخشی بیشتر و رویاوری بیشتر داره پیش میرانه و در این پیش راندن سوبژکتیویته خودش هم داره با سوبژکتیویته پیش میره. یعنی یک افقی از زندگی سوبژکتیویته یا آگاهی انسانی هست که با متن زندگی انسان به منزله جهان زندگی این هم داره به پیش میره و از پیش برای ما هر گونه تجربه رو داره ممکن میکنه. خب چیزی که گادامر در اینجا میخواد حاصل بکنه عملا براش حاصل شده و اون چیه؟ این معنای نخستین از زیست جهان که اولا ابژه شدنی نیست، یعنی ذیل علوم تجربی و علوم پوزیتیو قرار نمیگیره. ثانیا ناظر به سوژه است و ناظر به امر انسانیه. و ثالثا اینکه با زندگی انسان داره به پیش میره و افق در واقع جهتگیری و شناخت زندگی انسان رو داره به منزله یک بستر مشترک امکان پذیر میکنه و با این پیش میره. گادامر میگه همه اینها رو که کنار هم بگذاریم، معنایی که هوسر به عنوان مرجع آنونوم یا ناشناخته به منزله زندگی یا زیست جهان ازش تعبیر میکرد، همون چیزیه که ما ذیل مفهوم تاریخ و تاریخمندی به دنبالش هستیم. یعنی زندگی یا زیست جهان چه معنایی داره؟ امری که مربوط به حیات انسانیه، ابژه نیست، امکان حیات انسانی رو به منزله زندگی داره ترسیم میکنه و با خود زندگی انسانی داره به پیش میره و به نحو اتمام ناپذیر داره به پیش میره. این میشه همون معنایی که ما ذیل مفهوم تاریخ و تاریخمندی به دنبالش بودیم. و از اینجا اندیشه هوسر به لحاظ درونی گره میخوره با اون نقطه‌ای که در واقع دیلتای و اندیشه هرمنوتیکی بهش رسیده بود، که دیلتای از یک معنایی از زندگی سخن میگفت که کل عرصه تاریخی و حیات تاریخی انسانیه و شناخت انسانی رو شکل داده. منتها در اینجا ما با یک معنای بسیار وسیع‌تری از زندگی مواجهیم و زندگی تاریخی، یعنی زیست جهان و مفهوم زندگی یک مرزی نیست که شناخت تجربی رو از شناخت عرصه‌ای به نام عرصه علوم انسانی جدا بکنه. یعنی ما در اینجا در دوگانگی ایدالیستی بین عرصه روح و عرصه طبیعت نیستیم، بلکه این عرصه زندگی یا زیست جهان بستر هر گونه تجربه ممکنه و هر گونه ابژکتیویته و کل عرصه علوم طبیعی هم از بستر زیست جهان در واقع برخواستن. و هوسر با مفهوم زندگی که مفهومی بود که اولین بار دیلتای به کار برده بود، این مفهوم رو میبره به سطحی که از تنگنای در واقع تقابل بین روح و طبیعت فراتر میره و کل عرصه در واقع تزایف هر گونه پدیدار شدنی با آگاهی انسانی رو داره بهش معنا میبخشه. و از این جهت هوسر یک گام بلندی برمیداره و ما رو به یک فراگیری میبره که همون فراگیریه در واقع کل تزایف پدیدارشناختیه. و تزایف پدیدارشناختی رو داره بر یک بستر جدیدی به نام بستر زیست جهان سوار میکنه. که بستر زیست جهان چیه؟ عرصه زندگی تاریخی انسانیه که این زندگی تاریخی به عنوان یک افق پیش داده هر گونه مواجهه و زیست انسانی و تزایف آگاهی انسانی در روی آورندگی هاش رو داره برای ما تعیین میکنه. خب این نقطه ایه که به نظر گادامر هوسر هم بهش رسیده و هم بهش نرسیده، چون هوسر تا آخر عمر همچنان اندیشه خودش رو ذیل مبدعیت اگو اصطلاحی و پدیدارشناسی اصطلاحی صورت بندی میکنه. به تعبیر گادامر هوسر به یک تناقض میفته، یعنی از سوی یک بستر مقدم بر سوبژکتیویته رو کشف کرده به نام زیست جهان و از سوی دیگر تلاش میکنه خود این زیست جهان رو از دل در واقع رفلکشن های آگاهی استخراج بکنه و چنین چیزی عملا امکان پذیر نیست و هوسر رو به یک مسیری میندازه که هم یک کشف رادیکالی کرده، هم این رو میخواد ذیل مفاهیم یا به تعبیر گادامر میخواد ذیل یک شمای معرفت شناسانه همچنان جایی بده و ما باید از این تنگنا بیرون بیایم. و چه کسی به ما کمک میکنه که از این تنگنا بیرون بیایم؟ هایدگر. یعنی هایدگر ما رو در این نقطه بعدی قرار میده. بله دیگه، یعنی هوسر درسته میگه اینها ابژه نمیشن، ولی میگه اینها از دل همچنان رفلکشن اگوی اصطلاحی داره به دست میاد و سعی میکنه این رو نشون بده. و به نظر گادامر چنین چیزی شدنی نیست. یعنی اون کتاب بحران علوم اروپایی هوسر که زیست جهان رو درش صورت بندی کرده، اون نشون دهنده در واقع تلاش دوگانه هوسرله، از یک سمت به سمت مفهوم جدیدی از زندگی میره که آگاهی در درون اون فرا گرفته میشه، از یک سمت دیگه تلاش میکنه همچنان این رو زیر یک آگاهی محض اصطلاحی قرار بده. و چنین چیزی دیگه قابل نگه داشتن نیست به نظر گادامر. یعنی هوسر رو یکم دیگه اگه عمر میکرد ادامهش میدادیم میرسیدیم به موزه هرمنوتیکی مثلا، اگه اینطور بخوایم دنبال بکنیم و تعبیر بکنیم ازش. در واقع هوسر میرسه به یک نقطه‌ای که بستر هر گونه ابژکتیویته و تجربه و همینطور بستر هر گونه سوبژکتیویته است و اون مفهوم جهان زندگیه و مفهوم زیست جهان. و مفهوم زیست جهان در واقع به تعبیری که گادامر در اینجا داره، پیشروی نامتناهی جهان تاریخمند انسانیه. و این پیشروی در واقع پیشروی نامتناهی تجربه تاریخمند متناهی انسانیه. گویی که با یک پارادوکسی مواجه هستیم، یعنی انسان از اون جهت که متناهیه، تجربهش ذیل افق تاریخی که هر بار درش زندگی میکنه معنادار میشه، منتها تناهی تجربه انسان که افق تاریخی رو میسازه باعث نامتناهی بودن این زیست تاریخی میشه. یعنی یک تناهی داره یک عدم تناهی رو ایجاد میکنه، یا از اون سمت یک عدم تناهی داره یک تناهی رو معنادار میکنه. این رو گادامر خیلی خوب در اینجا صورت بندی میکنه، میگه که اجازه بدید من از یه جا دوباره بخونم.
این که از دل این تناهی و عدم تناهی رو ما بهش دست میابیم ولی در واقع نمیتونیم بشناسیمش، صورت دیگه ای از همین نیست که حسر میگه که ما از طریق رفلکشن به زیست جهان میرسیم اما اوبژه نمیشه؟
چرا میشه اینطور تعبیر کرد، منتها تأکید اصلی در اینجاست که این اساساً رفلکشن پذیر نیست به اصطلاح. یعنی این یه امریه که همواره مقدمه بر رفلکشنه و به خود رفلکشن داره شکل میده. یعنی رفلکشن اینه که الگوی رفلکشن یعنی چی؟ یعنی چیزی به نحو تام نزد اون فعل حاضر باشه، ولی زیست جهان و افق زندگی چیزیه که همواره از این حضور تام داره فراتر میره. بله دیگه، یعنی به این معنا میتونیم بگیم که ما داریم تلاش میکنیم. بله خب این دقیقا میشه صورتبندی کار هرمنوتیکی، یعنی ما تلاش میکنیم به چیزی برگردیم و اون رو فهم پذیر بکنیم و اون چیزی که بهش بر میگردیم که فهم پذیر بکنیم ابژه ما یعنی متعلق بیواسطه و تام ما نیست و یک وساطتی در درون خودش داره و از این فراتر میره. این اگه اینو اینجوری تعبیر بکنیم بگیم رفلکشن بر آن چیزی که هرگز ابژه نمیشه، گادامر میگه این دقیقاً یعنی فهم و تفسیر، یعنی در واقع به این معنی فهم و تفسیر جایگزین اون معنا از رفلکشن داره میشه. ببین خب دقیقا تأکید در اینه که حالا جلوتر تو متنش میاره خود گادامر میگه که این تزایف خود زیست جهانه، یعنی تزایفی که داره رخ میده که هوسر بهش میگفت اینتنشنالیتی آگاهی، ما به ضابطه تزایف پایبند هستیم، منتها خود رخداد تزایف میشه همین تاریخمندی زیست جهان. یعنی تزایف رو باید در یه نقطه مقدم تری ما بنیانگذاری بکنیم، مقدم بر آگاهی. یعنی ببینید یه تعبیر خوبی گادامر داره در این کتاب آغاز فلسفه، کتاب کوچیکه است، در اونجا میگه که ما با دقیقا تعبیر هوسر رو به کار میبره، میگه ما با یک جریان زندگی سر و کار داریم. هوسر به آگاهی میگه جریان زندگی لیبنشفو که مجموعه الپیسه ها یعنی مجموعه این تجربه های زیسته یا افعال آگاهی هست. میگه اون چیزی که در واقع لیبنشترومه جریان زندگیه، میگه این لیبنشترومه سنت تاریخیه، یعنی میگه تدیشنه که نشون دهنده یه جریان زندگیه که تضایف داره در اینجا رخ میده، نه چیزی به منزله آگاهی. آگاهی خودش بخشی از یه جریان زندگی فراگیرتره که گادامر بهش میگه سنت. و سنت در واقع اینجا معناییه که در نهایت قرار زیست جهان از آن خودش بکنه. از تضایف نه، یعنی میگه خود تضایف چیه، تضایف چگونه ممکن میشه با یک جریان زندگی که این تضایفه. متأ این جریان زندگی، جریان زندگی یک آگاهی استعلاعی در وهله اول نیست، جریان زندگی حیات تاریخی انسان به منزله سنته. یعنی اینم همچنان تضایفه، اینم داره کورلیشن رو توضیح میده، متأ کورلیشن رو میاره به یه نقطه مقدمتر پیوند میزنه. حالا باز یه مقدار توی این متن پیش بریم شاید مشخص‌تر بشه، شاید هم پیچیده‌تر بشه، چون تعابیر اینجوری که از روی متن می‌خونیم خیلی من می‌خوام یه مقدار کار مستندتر بشه. میگه که این مفهوم لبنسولت، مفهوم جهان زندگی که در برابر هر گونه ابجکتیویسم قرار می‌گیره، میگه این مفهومی ذاتاً تاریخمند است که نه که مقصود از اون یک جهان موجود به منزله وجود یک یونیورس یا جهان ابجکتیو در واقع نیست. و همینطور میگه که این به معنای ایده نامتناهی یک جهان حقیقی که بذارید نه این جمله رو برش کنید، بی خود پیچیده میشه، این فعلا بلش کنید بذارید بیام جلوتر جمله واضح تر بخونم. میگه که این جمله خیلی صریحه، میگه که با مفهوم زیست جهان چیز دیگری مراد شده است. چیز دیگر یعنی نسبت به جهان ابجکتیو و جهان علم چیز دیگری مراد شده است. مقصود یعنی چی؟ میگه مقصود کل آن چیزی است که ما به منزله موجوداتی که زندگی دارند در درون آن به منزله موجودات تاریخی زندگی میکنیم یا درش زیست داریم. و بعد این عرصه رو میگه که این برسازنده معنایی که ما در هرمنوتیک میخواییم بهش بگیم تاریخمندی تجربه. یعنی پس زیست جهان چیه؟ میگه زیست جهان ایده یک یونیورس، یک جهان فراگیر از همه جهانهای تاریخی زندگی انسانیه، اینطور تعبیر میکنه ازش. و این جهان از چه جهت نامتناهیه؟ دقیقاً به خاطر تناهی تجربه تاریخی زندگی انسان، اینطور تعبیر میکنه. میگه که نامتناهی بودن گذشته و همینطور گشودگی آینده تاریخی این ایده در واقع یونیورس تاریخی یا زیست جهان رو برای ما ممکن میکنه. یعنی به چه معنا زیست جهان برای ما یک جهان نامتناهیه؟ به خاطر اینکه آینده برای ما یک افق همواره گشوده و دسترس ناپذیر و به تعبیری پیش بینی ناپذیره، و گذشته هم همینطور یک عرصه نامتناهیه از چیزی که همواره میتونیم بهش بازگردیم و در بازگشت ما هیچ وقت به تمامه به چنگ نمیاد. چرا به تمام بستر زیست تاریخی ما به چنگ نمیاد؟ چون خود ما متناهی هستیم، ما نه دسترسی تام به گذشته تاریخیمون داریم و نه دسترسی داریم به آینده تاریخی خودمون. و این نداشتن دسترسی به گذشته تاریخی و آینده تاریخی که این تناهی تجربه انسانیه، این در واقع معنای نامتناهی بودن زیست جهان انسانی رو داره برمیسازه. یعنی دقیقاً از دل تناهی تاریخمندی تجربه، عدم تناهی جهان انسانی داره به دست میاد. و اینجا گادامر یه اشاره جالبی هم میکنه که میگه آینده از اون جهت که آینده انسانیه، آینده زیست جهان انسانیه، همواره باید پیشبینی ناپذیر باشه. آینده‌ای که پیشبینی پذیره آینده جهان ابژکتیوه، جهان علمه. من با محاسبه خودم میتونم حرکات کیهانی رو تا این سال آینده همه رو محاسبه بکنم و پیشبینی بکنم. اما دو روز بعد رو که قیمت بنزین اعلام میشه، کشور به هم ریزه، من نمیتونم پیش بینی بکنم به معنی تامش. و امر انسانی و امر تاریخی اساساً در پیش بینی ناپذیریش داره تعین خودش رو به دست میاد. یعنی اگر پژوهشگر علم تاریخ ادعا بکنه که من با پژوهش تاریخی امکان پیش بینی آینده رو دارم، این از نظر گادامر یعنی اساساً ماهیت فهم تاریخی رو نفهمیده. چون فهم تاریخی یعنی گشودگی به یک آینده همواره پیشبینی ناپذیر. اگر ادعای پیشبینی پذیری آینده تاریخی انسان رو بکنه، یعنی داره انسان رو به امر ابژکتیو و موضوع متعلق علوم طبیعی فرو میکاره در واقع. و این خودش به معنی گشودگی و اتمام ناپذیری زیست جهان انسانی. خب چرا؟ اون همواره گشودگیش از این جهته که تجربه حسی ما همواره پیشرونده است و نمیتونه هیچ چیزی رو به نحو تام در بر بگیره. منتها کاری که هوسر میخواد بکنه در نهایت اینه که هر گونه ابژه سازی و ادراک حسی و تجربه حسی و اون چیزی که در علوم ذیل تجربه حسی داره شکل میگیره، اون رو هم میخواد برگردونه به بستر زیست جهان. یعنی ما در متن زیست جهان خودمون تجربه از موجودات و جهان داریم و از دل این تجربه هایی که از دل زیست جهان به دست میاد، ما اینها رو ابژه سازی میکنیم و متعلق علوم مختلف میکنیم. و این چیزیه که خود علوم از اون جهت که علوم هستن فراموش کردن. این رو حسین در اون رساله بحران میگه، یعنی علوم فراموش میکنن که بستر ابژه سازی هاشون و شناختاشون از دل متن زندگی انسانی بر اومده، خواستگاهش در اونجاست و همینطور دستاوردهاشون و فرمول بندی هاشون و قانون بندی هایی که کشف میکنن، اونها هم باز در متن زندگی انسان و زیست جهان انسانی باید به محک خورده بشه. یعنی محک تجربی بودنش یا کارآمد بودنش، یا در واقع به تعبیر قدیمی این قانون بندی که در این فرمول کشف شده، این چگونه میخواد محقق بشه، باز محقق شدنش هم در متن زیست جهان انسانیه. یعنی اینا همه به یک بستر مشترک واحد برمیگردن. خب بذارید من باز ببینم که از دل این متن. خب ببینید از اینجا به بعد گادامر چیزی رو که روش دست میگذاره اینه که هوسر تلاش میکنه که این زیست جهان رو و این معنا رو به درون در واقع اگوی اصطلاعی و کارکردهای آگاهی برگردونه. و به نظر گادامر این یک تلاش پارادوکسه. چرا پارادوکسه؟ به خاطر اینکه کل آگاهی و اکتهای آگاهی خودش برخواسته از این بستر مقدمه که زیست جهان. اینطور میگه، میگه رفلکشن اصطلاعی که هر گونه اعتبار و معنای جهان رو و هر گونه پیشدادگی رو باید در دل خودش رفع و حفظ کنه، از کلام آفیبن استفاده میکنه، میگه که باید خودش به نوبه خودش به منزله، یعنی خود رفلکشن و اکت آگاهی باید خودش به منزله آن چیزی که توسط زیست جهان فرا گرفته شده تصور بشه و به اندیشه در بیاد. میگه من در واقع تأمل کننده، منی که دارم تأمل رفلکتیو رو انجام میدم، خودش رو به منزله یک زندگی که در درون قایتهای زیست جهان بنیاد داره میابه. هوسر یک معنای عامی داره از اون چیزی که هر گونه رویاوری و جهتگیری رو داره به شکل میده، یه مفهوم خیلی عامی از کلمه اینترسه آلمانی میسازه، این علاقه یا توجه. من به هر چیزی که روی میارم به نحوی از آنها باید نسبت بهش یک علاقه یا توجه یا علاقه ای داشته باشم. علاقه نه به معنی چیز ارادی میل داشتن، در معنی خیلی عام، یعنی مطلق روی آوردن یا معطوف شدن. هر گونه علاقه یا هر گونه معطوف شدنی برمیگرده به افقی که از پیش ترسیم کرده که من چگونه به چه چیزی روی بیارم، و کل این علایق و کل این توجه ها و کل این رویاوری ها برمیگرده به اون افق فراگیر جهان و کل رویاوری آگاهی که از جمله این اکت رفلکتیو هم بخشی از اون هست. همه اینها بر بستر افق پیشداده جهان دارن ممکن میشن و گادامر میگه که به این ترتیب این افق پیشداده که قرار بود خودش از دل آگاهی استعلایی معناش به دست بیاد، این داره خود آگاهی استعلایی رو گویی در درون خودش میبله و آگاهی استعلایی و تمام اینتنشنالیتیش و تمام اکتاش در واقع خودش میشه بخشی از این زندگی به معنای افق زیست جهان. خب حالا این رو چطور میگه؟ میگه که بدین ترتیب وظیفه قوام بخشی به زیست جهان یک وظیفه پارادوکس است، یک وظیفه متناقضه. چرا؟ به خاطر اینکه هر جایی که آگاهی بخواد از قوام بخشی زیست جهان سخن بگه، خودش داره ذیل زیست جهان این رو ممکن میکنه. یعنی زیست جهانی که از دل اکت رفلکتیو آگاهی بخواد در بیاد، باز یه معنای متأخره، یک تقدمی رو ما اینجا در کار داریم. مثل فیشته چطور ادعا میکرد و احراز میکرد من استعلایی رو، که هر جا من بخوام من رو تبدیل به ابژه بکنم، یک چیزی در اون پس هست که این عکس رو ممکن کرده و من اصطلاحی هی به عقب میگریزه. این معنا الان داره میاد در یک افق نخستین تری که معنای زیست جهانیه، که هر گونه من اصطلاحی و عکس رفلکتیو من اصطلاحی از دل اون برخواسته و اینجا این جهان پیش داده هی داره به عقب میگریزه به این تعبیر، و من اصطلاحی خودش بخشی از یک جهان پیش داده است. خب حالا این رو گادامر میگه که میگه این به طور خاص در تلاش هوسر برای اینکه نشون بده در واقع من اصطلاحی چطور میخواد زیست جهان رو در دل خودش به دست بیاره، این در این به اصطلاح میتونیم بگیم تذبذب هوسر داره خودش رو آشکار میکنه. میگه یکی از این نقاطی که این تذبذب رو بسیار محرز میکنه برای ما، تلاش و تبیین هوسر در مورد دیگری و اینترسابجکتیویتیه، چون زیست جهان افقیه که با دیگران به نحو اینترسابجکتیو داره شکل میگیره. میگه تلاش هوسر برای تبیین مسئله اینترسابجکتیویتی یکی از اون نقاطی هست که این تذبذب رو داره نشون میده، که هوسر هم معنای جهان رو ذیل در واقع بودن با دیگران داره میفهمه و هم بودن با دیگران رو که این معنای مشترک رو داره شکل میده، این رو یه امر متأخر میدونه نسبت به رفلکشن من اصطلاحی، و این از اون نقاطی است که در خود سنت پدیدارشناسی هم بسیار مورد نقد واقع شده. یعنی هم هایدگر، هم ماکس شلر، هم بعدن لویناس و هر پدیدارشناسی که بعد از هوسر اومده، این تلقی هوسر از اینترسابجکتیویتی رو در واقع نقد کرده، که اینترسابجکتیویتی در اصل یه مفهومیه که خود سوبجکتیویته از دل این گویی که داره به دست میاد، و ما تا افق با دیگران رو نداشته باشیم به خودمون بر نمیگردیم و رفلکشن نمی کنیم. حالا این رو صرفا اینجا به اشاره مطرح کرده، ما واردش نمیشیم. چیزی که برای گادامر اینجا اهمیت داره و روش دست میگذاره اینه که هوسر با این پارادوکس مطلق روبروه، که از یک سمت من اصطلاحی یا اگو اصطلاحی یا من نخستین یا سوبژکتیویته امریه که مطلقه و غیر نسبیه. یعنی چی؟ یعنی خود ارجاعه، در یک رفلکسیون تام به دست میاد و نه در نسبت با چیزی. امری که در نسبت با چیزی نباشه و مطلق باشه، به نظر گادامر اصولاً نباید هیچ گونه پیشدادگی رو در درون خودش در بر داشته باشه، چون پیشدادگی به معنی یک ارجاع به غیره و این دیگه خود ارجاعی و مطلق بودن اگو استعلایی نیست. اما هوسر از سوی دیگر از پیشدادگی زیست جهان برای اگو سخن میگه. بله، و اگر ما این رو بپذیریم پس دیگه اگو رو به منزله اگو مطلقی که خودش رو در یک این همانی تام دکارتی میتونه بیابه دیگه نمیتونیم احراز بکنیم، و اون الگوی در واقع بیواسطگی رفلکشن تام دکارتی اینجا گویی که فرو میریزه و ما رو به یک نقطه آغازین تر راه میبره که مفهوم زیست جهان به عنوان امکان زیست و تجربه تاریخمند همواره گشوده انسانیه، و اون نقطه ای هست که ما در هرمنوتیک میخوایم بهش برسیم. بیان گادامر جا میگه که موضع حقیقی هوسر در بردارنده یک عنصریه که این عنصر چارچوب من اصطلاحی مطلق رو از درون منفجر میکنه، و این در واقع نمیتونه هوسر رو در اون الگوی در واقع اندیشه نوکانتی و اندیشه ایدالیسم اصطلاحی نگه داره. و در اصل ما به یک نقطه‌ای داریم میرسیم که مفهوم جدیدی که هوسرل هنوز نمیدونه دقیقاً با این مفهوم باید چی کار کنه، یعنی مفهوم زندگی و جهان زندگی، این داره جایگزین اون الگوی در واقع معرفت شناسانه من اصطلاحی میشه. و بعد گادامر میاد روی اینجا دست، حالا من دیگه دارم رو متن سریع‌تر پیش میرم که بتونیم بیشتر از متن بحث بکنیم. تأکید اصلی گادامر اینه که این نقطه‌ای که هوسرل به سمتش داره سیر میکنه که بهش میگه مفهوم زندگی و زیست جهان، این درسته که با ضابطه من اصطلاحی مطلق در تناقض قرار میگیره، ولی این تناقض حقیقی در اندیشه هوسرل نیست، به خاطر اینکه هوسرل از آغاز با کشف مسئله کورلیشن به دنبال چنین نقطه‌ای بوده، یعنی کورلیشن یا تضایف چیزی بوده که قرار بوده از نسبت سوژه و ابژه فراتر بره و مقدم بر سوژه و ابژه قوام هر دوی اینها رو تعیین بکنه. مشکل هوسرل در اینه که کورلیشن رو همچنان میخواست در دل سوبژکتیویته به معنای جدیدی جایی بده، اما مفهوم زندگی و زیست جهان داره هوسرل رو میرسونه به اون نقطه‌ای که در واقع اقتضای ذاتی مفهوم کورلیشن و تضایفه. این رو اینطور میگه. ببینید اینجا بیان گادامر رو اگر بخونیم جالبه، میگه که شاید بریم از کجاش بخونیم، میگه آن چیزی که هوسرل میخواد، این در صفحه 253، آن چیزی که هوسرل میخواهد بگوید این است که نباید سوبژکتیویته را به منزله نقطه مقابل ابژکتیویته به اندیشه در بیاوریم، به خاطر اینکه چنین مفهومی از سوبژکتیویته خودش در نهایت مفهومی ابژکتیویستی خواهد بود. گویی که ما دو انتیتی مقابل هم داریم و این رو داریم ابژکتیویستیم. میگه پدیدارشناسی اصطلاحی هوسرل میخواهد به جای آن، یعنی به جای تقابل سوبژکتیویته و ابژکتیویته چی باشد؟ اینو میذاره توی گیومه. میخواهد پژوهش کورلیشن یا تضایف باشد، عنوانی که خود هوسرل میذاره. میگه پدیدارشناسی اصطلاحی یعنی کورلاسیونز فورشونگ، پژوهش در باب تضایف، پژوهش تضایف. میگه این یعنی پژوهش تضایف به این معناست، دو نقطه، رابطه یا نسبت، یعنی نسبت سوبژکتیویته و ابژکتیویته، آن امر مقدمی است، یعنی خود این نسبت آن امر مقدمی است که این دو قطب، یعنی قطب سوبژکتیویته و قطب ابژکتیویته که از درون این نسبت از یکدیگر جدا می شوند، اینها توسط خود این نسبت فرا گرفته شده اند، همان گونه که آنچه که زنده است یا زندگی می کند همه بیانهای زندگیش را در وحدت ارگانیک زنده بودنش فرا گرفته است. اینجا باز ارجاع می ده به مفهوم زندگی که در سنت هرمنوتیکی و اندیشه دیلتایی بوده. خب پس اینجا گادامر میخواد بگه که مقصود اصلی هوسرل در اصل همین بوده که ما ذیل مسئله تضایف میخواستیم تقدم نسبت رو نشون بدیم، و این تقدم نسبت خودش رو در مفهوم جدیدی از زندگی داره برای ما آشکار میکنه. و مشکل هوسل اینه که این مفهوم جدید از زندگی رو میخواد همچنان ذیل یک الگوی در واقع معرفت شناسانه بر حسب آگاهی و الگوی آگاهی دکارتی تبیین بکنه و چنین چیزی دیگه قابل دستیافتن و قابل احراز نیست. و ما وقتی که به این معنا از زندگی دسترسی پیدا کرده باشیم، نه تنها آگاهی انسانی بلکه کل، یعنی نه تنها سوبژکتیویته بلکه کل ابژکتیویته و کل جهان ابژکتیو و علمی رو هم شأنی از شئون این زیست جهان انسانی میدونیم و از این طریق ما از اون تمایز دیلتا یا تمایز ایدئالیستی بین حوزه روح و حوزه طبیعت، بین حوزه علوم انسانی و علوم طبیعی، از این هم ما فراتر میریم. یعنی این تقدم پیشدادگی زیست جهان در واقع وحدت و جهتگیری همه تجربه های انسانی رو داره در دل خودش ممکن میکنه و از این جهت تمایزی بین عرصه روح و عرصه طبیعت با اون تمایز گذاری ایدالیستی در اینجا دیگه مطرح نیست. خب پس گادامر در اینجا هوسل و دیلتای رو با هم مقایسه میکنه، میگه هر دو به یک معنای مشترکی و به یک مفهوم مشترکی رسیدن و اون رو تعبیر از زندگی کردن، تعبیر به زندگی کردن. اما مشکل دیلتای این بود که این زندگی رو در یک تقابلی با عرصه علوم طبیعی میاندیشید. مشکل هوسل این بود که مفهوم زندگی رو ذیل الگوی در واقع ایدالیسم استعلایی و آگاهی دکارتی میخواست بهش بیاندیشه و کاری که هرمنوتیک میخواد بکنه و کاری که در واقع هایدگر آغاز میکنه اینه که این الگو رو باز به تعبیر خودشون منفجر میکنه و میبره به یک سطح دیگری از تعبیر. ببینید اینجا باز اینطور میگه، میگه که دیلتای میخواست ساختار جهان تاریخی را از دل در واقع رفلکسیویتی یا تأمل پذیری درونی زندگی به دست بیاورد و هوسل میخواست قوام یافتن زیست جهان تاریخی را از دل آگاهی یا حیات آگاهی به دست بیاورد و میگه مشکل در هر دو حال، یعنی هم در هوسل و هم در دیلتای، این بود که محتوای حقیقی مفهوم زندگی را از دل شاکله معرفت شناسانه به منزله یک دادگی برای آگاهی میخواستن در واقع به دست بیارن که این با ذات این مفهوم، با ذات مفهوم زندگی در یک تعارض و تناقض درونی بود. خب این به نظرم محتوای اصلی و اون خط سیر اصلی بحث گادامر در این فصلی هست که به در واقع هوسل میپردازه و اون رو در امتداد با کار دیلتای و جهتگیری شکل در واقع تکوین اندیشه هرمنوتیکی قرار میده. یه نکته فقط من از پایانش بگم بعد سوال شما بیاین، اینم در پایان این فصل میگه، قبل از این بند ب میگه که هوسل به کلی، یعنی برای هوسل به کلی تعیین چیستی زندگی و اینکه چه تعریف دقیق تری زندگی میتونه داشته باشه، میگه برای هوسل چنین چیزی مفقود بود، علارغم اینکه این مفهوم، یعنی مفهوم زندگی، قلب پدیدارشناسی یعنی پژوهش درباره تزایف رو تشکیل میداد. یعنی هوسل به مفهومی دست یافته بود که اون قلب و نقطه کانونی تزایف و پدیدارشناسی بود، ولی خودش همچنان تا آخر نمیتونست تعیین بکنه دقیقاً این زندگی یعنی چی. از نظر گادامر نمیتونست، یعنی این که به مفهوم تاریخمندی تجربه زیست جهان تاریخی انسان دست نیافته بود به اون معنی که در هرمنوتیک ازش بحث میشه. خب این دیگه آخرین جمله بود که من از این بخش میخواستم بخونم. حالا اشاراتی هم به فصل هایدگر در این کتاب میکنیم، چون ما در هایدگر مفصل بحث کردیم، اینو میتونیم خیلی به سرعت و به اختصار برگزار کنیم. سوال بفرمایید.
یه چیزی خود بسیار یعنی از اونجای نمیشون کنی که بداحت سیگر رو نزد خودش داره، یعنی با یه بداحت شروع کنی در شما در جنبسه،
اینجا بداهته چی میشه؟ باید برواردی این بداهته رو حسبش کنن؟ چون اگر این روند رو پذیر ما بیاست بداهت شروع نکرده.
بله حالا دیگه مسئله اصلی در همین جاست، یعنی نقطه اصلی هرمنوتیک در اینه که ما اون بداهت به معنی بیواستگی و حضور مطلق رو که مبدأ در واقع اتقان شناخت فلسفیه، ما اون رو عملا با توجه به تناهی تجربه تاریخمند انسانی در بستر زیستشناسی تاریخی چنین چیزی رو نداریم. نداریم نه که اصول بدیهی از فلسفه قرار حذف بشن، به عنوان اون چیزی که در واقع قوام بخش به کل عرصه در واقع تزایف آگاهی هست، ما این رو به عنوان مبدعیت در معنای تزایف از دست میدیم و بله این رو هایدگر از دست میده، یعنی از دست میده که با شجاعت هم این رو اعلام میکنه، یعنی فلسفه به منزله علم متقن یک ساده انگاریه در واقع، حرف اصلیشون اینه. و اینجا هم کادامر میگه، میگه هوسل وقتی مفهوم زندگی و زیست جهان رو مطرح میکنه از این رلاتیویسمی که ممکنه در پشت این نهفته باشه ترسی نداره، هرچند دوباره تلاش میکنه این رو ذیل اگوی استعلایی و اون معنای مطلق بدیهی میاندیشم هستم قرار بده، ولی در پیشبرد کشف خودش از معنای زندگی هوسل ترسی به راه به خودش راه نمیده. و حالا اگر بگیم که خب ما الگوی بداهت رو به عنوان اتقان فلسفی از دست دادیم، پس از اینجا دیگه با یک رلاتیویسم مطلق سر و کار داریم و با یک ناحقیقت سر و کار داریم و خودمون رو به یک در واقع بگیم نیهیلیسم هیچ در هیچی داریم میسپریم، یا اینکه نه اینطور نیست. گادامر میگه نه اینطور نیست، یعنی از امکان حقیقت و امکان وحدتی که از دل همین تجربه تاریخی متناهی داره به دست میاد و امکان وحدتی که برای ما وحدت تجربه جهان رو در کل میسازه و از یک یونیورسالیتی که یونیورسالیتی مسئله هرمنوتیک ذیل مسئله زبان سخن میگه و خودش رو در واقع به یک به اصطلاح رلاتیویسم به معنی پرسپکتیویسم تاریخی مطلق نمیسپره، یعنی به اون راهی که مثلا به یک معنا میشه گفتش که اندیشه پست مدرن فرانسوی و در نهایت پس ساختارگرایی دریدا رسید، که به اون نقطه نمیرسه گادامر و به نظرش اندیشه هرمنوتیکی مسئله اصلیش مسئله حقیقت و فهم حقیقت و وحدت تجربه جهان هست. منتها وحدت تجربه جهان ذیل یک اتقان دکارتی و متدولوژیک به دست نمیاد، بلکه یک وحدتیه که با متن زندگی انسان در حال حرکته و همواره گشوده است به این معنا. ولی اون مبدعیت بداهت به اون شیوه رو عملا یک امر انتزاعی متأخر میدونن نسبت به این پیشدادگی زیست تاریخی و این چیزیه که گادامر در فصل بعدی که به هایدگر میرسه صریحا روش دست میگذاره، یعنی این که نکته که من جلسات اولم عرض کردم که اون چیزی که برای هرمنوتیک نقطه شروعه فکتیسیتی خود زندگی تاریخی انسانه و ما هیچ به هیچ نحوی نمیتونیم از این پیشی بگیریم بریم به پشت این بیستیم و در یک بیواسطگی محض قرار بگیریم. یعنی یه نکته اصلی که هایدگر به ما آموخت سبقت ناپذیریه در واقع، یا پیشی ناپذیریه، پیشی نگرفتن ذاتیه در واقع، عدم امکان پیشی گرفتن ذاتیه، فکتیسیتیه برای زیست انسان. الان کامل شد بکنم این معنا رو در هرمنوتیک ما به دنبالش هستیم. ببینید چیزی که اینجا در مورد هایدگر گادامر میگه که سری نکاته که یه جایش پراکنده است واقعا، ما حالا همش رو نمیخوایم باز بکنیم. میگه کار اصلی که هایدگر داره میکنه اینه که برای فهم زندگی میخواد از چارچوب معرفت شناسانه مسئله آگاهی فراتر بره و یک بنیادی رو کشف میکنه که به این بنیاد میگه اگزیستنس، به این بنیاد میگه دازاین یا نحوه وجود یا زندگی خاص انسان، و این زندگی در ذات خودش یک امر در واقع غیر قابل دسترس یا غیر قابل بنیانگذاری مطلقه. ما هر بار با متن واقع بودگی زندگی انسانی مواجهیم و این اون چیزیه که هایدگر بهش میگه فکتیسیتی یا فکتیسیته تاریخی. و قبل از اینکه هایدگر اسم پروژه فکریش رو بذاره فوندامنتال اونتولوژی، به اندیشه خودش میگه هرمنوتیک فکتیسیتی و گادامر در این فصل بعدی به این عنوان ارجاع میده ما با واقع بودگی دسترس ناپذیر در فهم زندگی انسان مواجهیم. و اگر ما بخوایم در واقع یک بنیاد برای فلسفه به منزله بنیاد متقن تزلزل ناپذیر به تعبیر دکارتی میگه چی؟ اگه من درست بنویسم، یک بنیاد تزلزل ناپذیر به لاتینی میگه که این عنوان رو گادامر دائما میاره، اگر ما بخوایم به یک بنیاد تزلزل ناپذیر برسیم، اون بنیادی که واپسین بنیاد باشه و دیگه نشه به پس اون رفت و ازش سبقت گرفت در پشت اون قرار گیره، اون بنیاد چیزی نیست به جز واقع بودگی زندگی تاریخی خود انسان. فکتیسیتی یعنی اینکه هر بار ما با این واقع بودگی از پیش سر و کار داریم و این در ذات خودش اونطور که گادامر در اینجا دقیقا به کار میبره این یک امر میگه اون به گروند با هست، یعنی امری که قابل بنیانگذاری نیست. چجوری میشه اینو خوب ترجمهش کرد؟ قابل بنیانگذاری نیست، بنیاد نیافتنی مثلا اینطور بگیم، امری که نمیشه براش بنیانگذاری کرد. بله بی بنیاد رو باید به کار میبره، یعنی این فکتیسیتی در اندیشه هایدگر که قابل بنیانگذاری نیست در نهایت ازش تعبیر میشه به ابگروند. ابگروند یعنی امری که بی بنیاده. ابگروند معنی اصلیش یعنی دره، یعنی که درش سقوط میکنیم و گروند یا هم گرانده و این آب در واقع یه حیث سرب و نفکی رو داره براش میاره. ما با یک بنیادی مواجهیم که این بنیاد خودش قابل بنیانگذاری نیست و ما باید این بنیادی که قابل بنیانگذاری نیست، یعنی اون بنیادی که باز به تعبیر قدامه اون ارگروندلیش هست، یعنی بازم اینجا این کلمه گروند یا گرامز در همه اینا وجود داره، من امده اینجا رو نرم میکنم، قصدم کلا زبان آلمانی نیست، میخوام این مفاهیم اصلی رو داشته باشه. این امری که قابل رفتن به بنیادش نیست، یعنی این همین چیزی که من خودم ترجمه میکردم به اجتناب ناپذیر، چیزی که ما به کلش نمیتونیم دسترسی پیدا بکنیم. اینا دیگه بیماریه کسی که آلمانی بدونه، یعنی در زبان رسوخ میکنه و خودش میکنه داره دیگه شرطیات میگه از یه جا به بعد، ولی الان معنا مشخصه، یعنی ما با یک بنیاد نهایی مواجهیم که این بنیاد نهایی رو نمیتونیم بنیانگذاری بکنیم و به کنهش یا بنیادش بریم و از دلش یک تزلزل ناپذیری مطلق به دست بیاریم. برای همین به این بنیاد میگه بی بنیاد یا بهش میگه پرتگاه یا دره. خب ما از این پرتگاه و دره چی میتونیم بفهمیم از این بی بنیادی؟ این رو در صرف رویدادگیش و واقع بودگیش به عنوان فکت نخستین یا نخستین واقعیتی که باش مواجهیم باید برخورد بکنیم و این بنیادی که قابل بنیانگذاری و قابل اجتناب نیست، این در بی بنیادیش به عنوان یک فکت نخستین در فکت بودنش یا فکتیسیتیش برای ما آشکار میشه و این اون نقطه آغاز در واقع اندیشه فلسفیه در هرمنوتیک، نقطه آغازی که ما دیگه به آغاز تر از اون نمیتونیم دسترسی پیدا بکنیم. و در خود آغاز بودنش هم دسترس ناپذیره. حالا گادامر و هایدگر کاری که میخوام بکنن، میخوام بگن که این نقطه آغاز که خودش دسترس ناپذیره و بنیاد نیافتنیه به اصطلاح و اجتناب ناپذیره، این بنیاد در اصل همون معنای نخستینیه که ما با پدیدارشناسی زیل تضایف یا کورلیشن کشف کرده بودیم. و به تعبیری که گادامر در این فصل در مورد اندیشه هایدگر داره، میگه این بنیاد یا این رویدادگی، یا بگیم مثلا رویدادگی یا واقع بودگی، حالا هرچی ترجمهش کنیم مهم مقصوده، این رویدادگی یا واقع بودگی آغاز یا سرآغاز اندیشه فلسفی که خود تضایفه یا رخداد در واقع ظهوره، این رو ما در همین رخداد بودنش باید به عنوان نخستین فرد و به عنوان سرآغاز بپذیریم. یعنی این کورلیشن در ذات خودش، یعنی بگیم رویدادگیه، رویداد ظهور. یه مقدار مفاهیم داره به سمت تخیلی شدن میره، ولی این مقصود مشخصه. مشخصه واقعا جمعه چیز دارم میگم. ما با یک فکت نخستین روبرو هستیم، با یک رویداد نخستین روبرو هستیم که فقط این رو در فکت بودنش میتونیم به چنگ بیاریم و اساسا به چنگ نیامدنیه. و اون چیه؟ و اون اصل رخداد ظهوره. ما هر چیزی رو که بخواد ازش بحث بکنیم در نهایت به این میرسه که یک ظهوری در کاره که ما زیر این ظهور داریم بحثی رو انجام میدیم. همون معنایی که تضایف نزد حوسر داره و تقدم نسبت و تضایف، خود تضایف به منزله یک رخداد دسترس ناپذیر در هرمنوتیک اصل قرار میگیره. و چیزی که گادامر در اینجا به عنوان محتوای کل اندیشه هایدگر ازش بحث میکنه، میگه تمام اندیشه هایدگر میخواد به این رویدادگی نخستین بی اندیشه. و این رویدادگی نخستین رو اسمش رو میذاره چی؟ اسمش رو میذاره دار. خیلی ساده، دای دازاین، این گشودگی یا این چیزی که بعداً در اندیشه متأخرش هایدگر بهش میگه سیه دار، بهش میگه لیشتونگ. یک ترجمه کردم به روشنگاه، ولی لیشتونگ از کلمه لیشت هایدگر میگه نیست، اینون گشودگیه، یک عرصه یه که گویی باز میشه و زیر این باز شدن تازه روشنی و ظهور ممکن میشه. ما با یک رخدادی مواجهیم که این رخداد اساساً تضایف و هر گونه ظهوری رو داره ممکن میکنه و این با بودن انسان اساساً داره ممکن میشه. و بودن انسان یعنی متن رویدادگی حیات تاریخی انسانی، و ما مقدمه بر این از هیچ چیزی نمیتونیم سخن بگیم. و هر گونه فهمی که ما از هر گونه امری داشته باشیم که به نحوی از آنها اون رو موجود تلقی بکنیم، یعنی بگیم چیزی هست، و هر گونه معنای هستی برمیگرده به این رخداد نخستین که گادامر در اینجا ازش تعبیر میکنه به رخداد دا، رخداد این که یک گویی که یک عرصه گشوده شده که در این عرصه گشودی در یک تاریکی مطلق یک نوری افکنده شده و چیزی قابل دیدن شده، و این نوری که افکنده شده و چیزی قابل دیدن شده، این رخداد بودن زندگی انسانیه که مطلق تضایف و امکان ظهور رو علل قاعده ممکن کرده. گادامر یه تعبیر رو به کار میبره در اینجا، نه در متن دیگه‌اش، میگه هایدگر وقتی که این رو می‌خواست برای ما توضیح بده میگفتش که آنگاه که نخستین انسان سرش رو بلند کرد، رخداد دا میشه اینجا، یعنی به مجرد اینکه انسان انسانه، این تضایف و ظهور داره با انسان رخ میده. و خود گادامر به مزاح میگه ما اینقدر ساده لوح و دانشجوی بسیطی بودیم که بعد از کلاس هایدگر بحث میکردیم که این آنگاه نخستین یعنی حضرت آدم یا تالس، و در مورد این با هم بحث میکردیم که این کجاست این آغاز. ولی بحث واسه تاریخی یا آغاز فلسفه نیست، این مطلق رویدادگی حیات انسانیه و ما در واقع نهایی ترین بنیاد یا سرآغازی رو، اون آرخه‌ای رو که میتونیم باش مواجه بشیم، در واقع فکتیسیتی حیات انسانی. و هایدگر میگه وظیفه فلسفه به فهم و تفسیر در آوردن این رویداد در همون رویدادگیشه، در همون فکتیسیتیش. و برای همین عنوان نخستین اندیشه خودش رو هایدگر میذاره هرمنوتیک فکتیسیتی، و این عنوان رو گادامر در اینجا نقل میکنه و روش دست میگذاره به عنوان چیزی که با هایدگر گشوده شد و راهی که برای هرمنوتیک باز شد، که اساسا هرمنوتیک رو از هر گونه چارچوب تنگ و محدودی که اون رو به علوم انسانی یا نظریه فهم گره میزد برد به یک عرصه‌ای که آغاز مطلق فلسفه رو داره ازش بحث میکنه، به عنوان آغازی که در مطلق بودن آغازش برای ما به نحو مطلق به دست نیامدنیه. یعنی ما این رو صرفا در رویدادگیش میتونیم باش مواجه بشیم. خب این الان محتوای کلی بود که من از فصل هایدگر این کتاب نقل کردم، یعنی بحث کردم، میخوام یه بخشایش رو نقل بکنم که این فصل رو هم ازش بگذاریم در این جلسه. بفهم تا کی بریم جلو؟ تا کی شما زمان؟ بله ساعت رو الان دیدم، خواستم پررویی بکنم اینم شما مثل مصاحبه کردن ببینم تا قدرت تحمل مردم تا کجاست، که بعد دیدن نمیست که کمتر از این بود قدرت هم. خب بفرم سوال داشت.
کجا چنین ما چون تضایق رو توی اوسه مقدم داریم بر مفهوم
با تفسیر گادامر؟ منظور تفسیر گادامر اینه که خود تزایف عملا میاد در مفهوم زندگی و جهان زندگی بنیان گذاشته میشه. یعنی گادامر میخواد نشون بده که هوسر اندیشش به تزایف
اینجاست که اینو مقدم میکنه، یعنی
تزایف رو مقدم میکنه. نه پارادوکس در اینه که این سوژه استعلایی مطلق رو و ایگوی استعلایی رو میخواد مقدم بگیره، یعنی زیست جهان و مفهوم زندگی و تزایفی که در اینجا داره رخ میده، همه اینها رو میخواد به عنوان فعلی که از افعال یک اگوی مطلق استعلاییه و نزد اینها داره قوام معنایش به دست میاد لحاظ بکنه. یعنی هوسر تزایف رو در واقع تزایف افعال یک سوژه استعلایی محض میدونه. یعنی تزایف برای هوسر یعنی چی؟ یعنی هر من می اندیشمی، هر کوگیتوی یک کوگیتاتوم داره، یک اندیشیده داره، یک متعلق داره، و من معنای کوگیتو رو جز در این تزایف و رویاورندگیش نمیتونم به دست بیارم. حرف گادامر اینه که من وقتی که به این تزایف اندیشیدم و کوگیتو و کوگیتاتوم رو ذیل این دیدم، خود این رخداد تزایف که اصلا کوگیتوی در کار باشه، کوگیتاتومی داشته باشه و یک آشکارگی رخ بده که ذیل این اتفاق معنادار بشه، خود این تقدم اندیشه هوسر رو میبره به این سمت که یک مفهومی از زندگی رو به دست میاره که این مفهوم زندگی در واقع بر هر یک از این افعال و رفلکشن های اگو در واقع در اصل تقدم دارن. و هوسر
چیزی که متوجه نمیشم اینه که در روسر ما چه چیزی مقدمه بر تزایف داریم؟ شما میگید اون اگوی استعلایی،
اگوی استعلایی برای هوسر مقدمه بر تزایف نیست. اگوی استعلایی نقطه آغاز تزایفه، منتها نقطه آغازیه که تزایف در اونجا خودش رو به عنوان یک بیواسطگی مطلق نشون میده. یعنی تزایف چیزی با چیزیه که اینها در یک حضور تام و در یک بیواسطگی مطلق دارن بر ما آشکار میشه. یعنی من نخستین تزایفم کجاست؟ نخستین تزایفم اینه که چیزی که رویاورده منه مطلقاً با چیزی که رویاوری منه در این همانی تام هستن، و اون در واقع رویاوری فعل من به خود فعل منه که در اینجا من داره آشکار میشه. بله این وحدت مطلقه. چیزی که گادامر و های دیگه میخوام بگن که این اکت رفلکتیو و این وحدت من، این نقطه مقدم اصلی نیست، و وحدت من با خودش و هر گونه اکتی این بخشی از یک امر نخستین تریه که ما تزایف رو در اونجا باید بنیان گذاری بکنیم. و اون حیاته و زندگیه و زندگی تاریخیه. و البته این مسئله خیلی سرراست و ساده نیست، یعنی همینجا هم گادامر در همین فصل میگه، میگه که این چیزی که هایدگر میخواست تحت عنوان فکتیسیتی دازاین یا اگزیستنس در مقابل ایگوی اصطلاحی هوسرل قرار بده، امریه که به شدت قامزه و ما هر چقدر هم تلاش بکنیم انگار باز اون نقطه ای رو که هایدگر از اونجا شروع میکنه میخواد از دل هوسرل رو زیر و زبر بکنه، گویی اون رو به دقت نمیتونیم به دست بیاریم، به شدت پیچیده است. ولی ما این توضیحات مثلا که هم یه مقدار راه رو نشون بدم که چطور به سمت در واقع یک راه جدیدی میره و یک وساطتی رو به اصطلاح در دل بیواسطگی من اصطلاحی داره آشکار میکنه.
شما خوشتون که داره دیگه فرامنی میشه از هر گونه برداشت این شدیدی که محدود باشه به تاریخ یا فن این داره به این فرامنی به سمت چیزی که میشه بنیاد خود فلسفه
میشه. بله بله،
این فاصله ای که بین فن و فلسفه میذاریم چیه؟
نه فن که بله بله نه این تساهم در تعبیر بود بر. یعنی فهم که من گفتم منظور اون نظریه فهم اشلایر ماخر بود و اون الگویی که در واقع اونها داشتن برای مسئله هرمنوتیک. بله در واقع با بحثی که ما کردیم فهم هم خود بودن دازاین بود در مورد هایدگر صحبت کردیم، یعنی فهم هم به این رتبه برکشیده میشه به اصطلاح و انقدر تعمیم پیدا میکنه. نه مقصودم موضع در واقع سیر تطور هرمنوتیک بود. نه فکر کنم تا همینجا نگه داریم بحث رو. من اون لب کلامی که از فصل هایدگر گادامر در اینجا میخواد بحث بکنه این رو عنوان کردم، ولی باز میتونیم با متنش نکاتی رو بذاریم برای جلسه آینده باش پیش بریم و سعی میکنم این رو به اختصار برگزار بکنم و بعد وارد بخش دوم در متن بشیم که این متنش رو فرستادم از پیش دیگه، میخواستم یه بخش ادامهش رو بفرستم که ایمیل ها قطع شد و امکانش برای من نبود و اول فهم کردم ایمیل دانشگاه بازه، جز این باز نبود من زدم. نه برای شما باز بود؟
نه با وایفای دانشگاه.
با وایفای دانشگاه کار میکنه؟
با وایفای دانشگاه اینترنت خارج از ایران کار میکنه؟
نه همین میخوایم متن رو ایمیل کنیم با یو تی ای سی. آها باید بره به جایی که حالا انشالله باز میشه. حالا خیلی فعلا متن رو داریم، یعنی مقصود این بود که میذاریم بخش بعدی تحت عنوان دور هرمنوتیکی و مسئله پیش داوری ها. بله این رو ببین، این دو بخش رو میتونید تا هفته آینده روش مطالعه داشته باشید. بخش اول دور هرمنوتیکی و مسئله پیش‌داوری ها، آشکارسازی هایدگر از ساختار پیشین فهم، این رو بحث میکنیم که بربود بشه بحث هایدگر، و برای جلسه بعدش بحث آقای جعفری، برای جلسه بعدش حالا اما ما راستی یه جلسه، من انقدر چهار بایدی درس دادم که هم دو تا جلسه هفته آینده داریم. نه خب پس همین فصل هیچی، شما ادامه بدید. همین فصل در واقع بخش دوم A و آلفا، این رو میذاریم برای جلسه آینده روش بحث میکنیم. تا همینجا فعلا نگه داریم. خانم آلیا، آقای آیتی تشریف داشتن، خانم جایرورد دید ندارم، آقای جعفری، آقای جلیلی بودن، آقای جولایی، خانم رضایی، آقای سفرنژاد هم بودن، بله آقای قربیفرد نیستن، خانم فرهمندی هم عقب ها و آقای کاظمی بودن، بله خانم کریمی، آقای کیایی، آقای گلزاری، خانم ماکویی، خانم مجیبیان، آقای محمدپور، آقای محمد صادق، آقای محمدی، آقای ملکی نیستم، آقای موسوی هم بودن، بله خانم سلام.
بیشتر که نجات داری کدوم هم دست دارم.